Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
شهر که چند سالی زیاد میگن و مشتاقیم چیه؟ کجای اصلا ایران شهر؟ ربطش به ایران امروز چیه؟ اصلا ایران دوران باستان چه تأثیری میتونه روی زندگی امروز ما داشته باشه؟ بعضیا میگن این حرفا و ایرانگرایی و این چیزا به ناسیونالیسم و تشدید درگیری در خارج از مرزها و استبداد در داخل و این چیزا منجر میره. راسته؟ این دکتر سید جواد طباطبایی که خیلی اسمش با نظریه ایران شهر تکرار میره کیه؟ اصلا حرف حسابش چیه؟ در این اپیزود شب چراغون گفتگوی داریم با ایرج دریایی، استاد تاریخ و مطالعات ایرانی در همی باره. سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به اپیزود 11 پادکست شب چراغون گوش میدین. ما معمولاً در هر اپیزود پادکست شب چراغون یک گفتگوی مفصل داریم با یک هنرمندی، نویسنده‌ای، مترجمی، تاریخدانی، موسیقیدانی، فعال اجتماعی، متخصصی، گلاب بروت تا حتی منتقدی درباره یک موضوعی که فکر میکنیم جالبه و از توش 4 حرف مفید یا نکته تأمل برانگیز در میه. حالا اگه از 4 بیشتر در آمد که دیگه اون ناز شستمان و شستتان. منتها پادکست شب چراغون فقط گفتگو نیست و کلی چیز دیگه هم توش درم که معمولا در بخش دوم، یعنی بعد از گفتگو، میرم سراغ اونا که بعضا خیلی جالب و مفرحن. این مقدمه رو گفتم که یک وقت زبونم لال مقدمه نگفته و شماره به بخش دوم شب چراغون حواله نداده از دنیا نرم. و اما مهمان ما دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ و مطالعات ایرانی دانشگاه ایرواین ره که لابد میشنسن. خیلی خوش سخن و خوشبوش و مدیست و پاپیون زده و محبوب رسانه ها و اخیراً، یعنی دقیق ترش رو بخوام بگم، بعد از این که ما ایشون رو برای حضور در برنامه زنده شب چراغون آوردیم اینستاگرام، بله اخیراً، خیلی هم فعال در اینستاگرام، آثار آکادمیک درباره ایران به خصوص دوره ساسانی یا به قول خود ایشون پساباستان هم که تا دلتا بخه، از نظریه پردازای ایران شهر و نزدیکای دکتر طباطبایی مذکور که ما رفتیم سراغش با همین سوال که خب هم بره چی؟ قبلا هم بارها گفتم که این خب هم بره چی خیلی سوال بسیار بسیار عمیق و گسترده و استراتژیک و چند منظوره ایه در زبان خراسانی و خودش یک علم هرمنوتیک جداگانه ای داره. یکی از قرائت‌هاش در اینجا یعنی چطور شد و برای چی و از کی و به چه منظوری و با چه انگیزه ای شما رفتین سراغ ایران شهر؟
ایران شهر برای من به عنوان یک تاریخدان و کسی که با متون باستانی سر و کار داره جالب بود. در حدود 20 سال پیش من یک متن پهلوی کوچکی بود برداشتم که قبلا هم ترجمه شد و روی این کار کردم و اینو چاپ کردم 18 سال پیش در آمریکا. و چیزی که این متن به من نشون داد این که این متن جغرافیایی فقط نیست، در حقیقت یک بار فرهنگی داره. هر شهر یک تاریخی داره، یعنی این ایران شهر جمعی از تمام این مسائل هستش و خیلی مسئله عمیق‌تر از اینی که فقط ما یه متن رو همجوری ترجمه کنیم. و به همین خاطر من به همین ایده ایران شهر گرایش پیدا کردم. در طول زمان در این 18-20 سال درباره مبانی مختلف فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران شهر سعی کردم بپردازم، که البته حالا حتما شما از درباره آقای دکتر طباطبایی هم خواهیم پرسید که ایشون هم که به هر حال فیلسوف بزرگ ما هستن، مدت ها پیشتر از این و در حیطه دیگه درباره ایران شهر دربارش کار کردن.
بله خیلی ممنون. عرضم بزرگ شما که بله ما راجع به آقای دکتر طباطبایی صحبت خواهیم کرد. البته همونجوری که من دوستان میدونن نیازی هم شاید نباشه بگیم که شما نه سخنگوی آقای طباطبایی هستن نه مثلا مقلد ایشون. در بعضی جاها نظرات شما اصلا با نظرات ایشون فرق داره یا حتی در شاید تضاد باشه، ولی به هر حال چون نظریه ایران شهر با اسم ایشون هم پیوند خورده و ایشون باز در مطبوعات ایران بیشتر حضور داشتن، ما حتما باید به این مسئله برگردیم. حالا جاهایی که شما هم نظرشون هستین که خب چه بهتر تبیین میکنیم، اون جاهایی که نیستن باز کمک میشه به شناخت مسئله. یکی از ایراداتی که به آقای طباطبایی میگیرن و فکر میکنم شما تا حدودی این مشکل رو حل کردین، یکی از یک ایده کلی در یک جایی به نام ایران شهر صحبت میکنن که اصلا معلوم نیست کجا هست. مثلا آقای قائد در یک یادداشتی که نوشته بود گفته آقا انگار میگی مثلا طوفان نوح فرو نشسته، یک خشکی زده بیرون، ایران شهر معلوم نیست کجاست. که به نظر میاد ایشون دست کم مقالات نوشته شما رو نخوانده بودن و فقط بر اساس بعضی از نوشته های مطبوعاتی درباره یا در گفتگو با آقای طباطبایی صحبت کرده بودن، ولی شما دست کم یک مقاله که به لطف خودت به دست ما رسید قشنگ توضیح میدین که در متون تقریبا 1000 سال پیش ایران هست مرزهای ایران شهر کجا بوده.
بله ببینید، ما یه مشکلی که امروز من فکر می‌کنم داریم یه مقدار شتاب زده قضاوت می‌کنیم آقای فرجامی درباره مسائل قبل از اینکه یه خوانش عمیق از چیزی داشته باشیم یا از کسی داشته باشیم، و معمولا خب این سوء تفاهم ها هم به وجود میاد. ببینید شما اگه با متون تاریخی خاورمیانه و ایران آشنایی داشته باشید کاملا مشخصه که 1800 سال پیش ما یک کتیبه ای داریم که در آن تمام استانهایی که قسمتی از ایران شهر هست دونه به دونه عنوان شده و همچنین مکانی که ان ایران شهر یعنی غیر از فراتر از این ایران شهر هست رو نیز عنوان میکنن در این شاهنشاهی ساسانی. یعنی یک شاهنشاهی به وجود اومده که مرز وسیعی داره، ولی در این مرز وسیع اینها کاملا میدانن یک قسمتی از اینجا ایران شهر هست و دونه دونه عنوان میکنن این استانها رو و قسمتهایی رو که فراتر از اون در دست دارن. و این خب من انجام ندادم، زمان رضا شاه به وجود نیومده، زمان 500 سال پیش یا با اومدن اسلام نبوده، خیلی قبل از اون بوده. و بعد حالا پرسید که خب این مرز اون 1800 سال پیش شکل گرفته یا در تصور ایرانیان بوده، حتما یک سابقه قدیمی تری هم داره، هم ایده ایرانی بودن هم ایران شهر به عنوان یک ایده.
یکی از مسائلی که ممکنه برای خیلی هایی که حالا در حد یادداشت و مقاله اونا با نظریه ایران شهر آشنا میشن باشه و به خصوص اونایی که نمیدونن که باز در همین نظریه یا به هر حال ایده ایران شهر نظرها متفاوته، ایه که آقای دکتر طباطبایی از یک طرف روی مسئله ایران شهر و این پیوستگی و این مسئله فرهنگیش تاکید میکنن، از یک طرف امتناع تفکر یا امتناع اندیشه در ایران شهر میگن. یعنی آدم ممکنه یه ذره قاطی بکنه که بالاخره این امتناع تفکر داستانش چیه، اون ماجرایی که به هر حال خب میدونی که دیگه اگر هم بعضی ها اتهام یا نقد دارن به این نظریه از جهتی که میگن مسئله ایران شهر خیلی بزرگ شده، خیلی ناسیونالیستی شده. حالا کار نداریم که کلمه ناسیونالیست درست استفاده میکنن یا نه، ولی ماجرای امتناع اندیشه چیه که امتناع اندیشه بله. در ایران شهر که آقای طباطبایی میگن؟
ببینید، خب من که سخنگوی آقای دکتر طباطبایی نیستم، این شانس داریم که در کنار ما هستن آقای طباطبایی اینجا. خب من با ایشون بعض وقتا نشست و برخاست دارم و ازشون باشون صحبت میکنم. من فهم میکنم دید طرفدارانشون هم مقداری با نوشته هاشون رو باید کنار هم گذاشت و همزمان این رو قضاوت کرد. ببینید، من همونقدر که مقداری که خوندم درباره اندیشه ایران شهر و تداوم فرهنگی ایران زمین مقاله بسیار مهمی دارن و همچنین کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران که میگم من کم کم به عمق یک همچین فیلسوف آدم موقع که میشینه میبینه در یک زمانی در حدود چند دهه ایشون تفکر کردن، این مسائل رو بازبینی کردن. میدونین اینجوری نیست که من یه روز پاشم بگم خب حالا من میخوام یک نظر بدم، یه مقدار طول میکشه و تفکر میخواد. ایشون مخالف وجود اندیشه ایران شهری نیستن، اتفاقا میگن که این دید ایران شهری مخصوصا از لحاظ سیاسی از زمان خواجه نظام الملک تداوم پیدا میکنه و در طول تاریخ به شکلهای مختلفی هم تبلور پیدا میکنه، حالا چه در حیطه مثلا تصوف با شیخ اشراق و ایران شهر او به چه شکلی وجود داره، همینطور در طول تاریخ به جلو میان. من فکر میکنم مسئله که دارن اینی که این دیدی که ما در ایران و در شرق داریم از زمان غزالی که ما به انگلیسی روز معمولا سالش میگیم 11 11، خیلی سال مهمیه، بسته شدن تفکر فلسفی و تفکری که قبل از اون وجود داشته باعث یک انحطاطی شده که ما به قول ایشون نمن ما الان گیر هستیم و هیچ جوری هم نمیتونیم در بیایم مگر اینکه دوباره یک شکوفایی بشه و دوباره یک بازبینی بشه و تفکر ایران شهری رو ابدا کنیم. ایران شهر ایدهش همیشه با ما بوده به گفته ایشون، از زمان خواجه نظام الملک که باز احیا میشه در دوران اسلامی از 5 هجری ادامه داره، در تصوف با شیخ اشراق ما اون رو دوباره میبینیم، اما در دنیای اسلام اگر من اشتباه نکنم به گفته ایشون زمانی که غزالی میاد، یعنی ما به انگلیسی میگیم سال 11 11، دید فلسفی رو به انحطاط میره در ایران، نوع فلسفه و دید و همچنین در حال انحطاط بوده به گفته ایشون تا امروز و ما در اوضاعی هستیم که امروز هستیم به دید ایشون اگر من اشتباه نکنم،
که البته ظاهرا شما موافق این نظر نیست. نه
ببینید، من میخونم یاد میگیرم از ایشون، من یک تاریخدانم، من جوری که تاریخ رو نگاه میکنم یه مقدار فرق میکنه. در حدود 25 سال شد من امسال که دارم تدریس میکنم به عنوان استاد دانشگاه، بعد دیگه بازنشسته آمادگی میشه انجام داد اعلام کرد. من از همون سال اول تاریخ جهان رو درس دادم. ببینید این یه چیزی که ما فقط خودمون رو ببینیم، ولی من بگم بسیار مهمی که ما خودمون رو در تاریخ جهان رو هم بگنجونیم و ببینیم این جهان چگونه به پیش رفته، این سیر تکاملیش، این ریتمی که وجود داشته. برای من ایران آنچنان مجزا از خاورمیانه نیست به عنوان قاره آفریقا و قاره آمریکا و غیره، از لحاظ آنچه که گذشته تا همین 200-300 سال پیش و 400 سال پیش. این اروپایی هستن که کاری میکنن که یه مقدار اروپا به یک جای دیگه میره، یه انرژی داره به یه جای دیگه میره و بقیه دارن همون ریتم خودشون رو به پیش میبرن و این سیر نزوری که ما داریم میبینیم در حقیقت سیر تکاملی که تمام قاره ها داشتن بغیر از اروپایی ها و بعد این اروپایی های کلونیالیست که میرن آمریکا و جاهای دیگه و اینا یه کارهایی میکنن که بسیار جالب، خودش چندین کتاب میخواد. من یکی دو بار صحبت کردم همه به من خورده گرفتن. این نیست که فقط رفتن کشورهای دیگر گرفتن تمام منابع اولیه اونها رو برداشتن اومدن برای خودشون کارخونه زدن و بعد از 400 سال و بعد از اینکه آوردن برده ها به آمریکا و ازشون استفاده کردن برای پیشرفت خودشون به صورت مجانی و نابود کردن اقتصادهای جاهای دیگه حالا شدن جهان اول، درسته؟ این فقط نیست، مسئله خیلی پیچیده تر از اینه. من میگم از زمانی که از قرن 15 16 در ونیس و مسئله کاپیتالیسم و نوع انباشته شدن ثروت و یک سری مسئله خیلی پیچیده وجود داره که اروپا را به یک راهی سوق میده، یک جایی میبره که فرق میکنه با بسیاری دیگه از دولهایی که وجود دارن.
موسیقی
به این ماجرای ایران شهر الان با کلمه پروژه معمولا توصیف یا برچسب دار میشه.
من واقعا
پروژه هست در تاریخ، یک شما نظری داره، نظر مثلا مثل شما مثلا میگید تاریخ ساسانیان شما یه پسا باستان، یعنی جدا میکنه از تاریخ باستان ایران. خب حالا ممکنه یه نفری که فکر کنه آقای دکتر طباطبایی همینجوری است کلا به این تاریخ میگه تاریخ باستان، مثلا اختلاف نظرهایی هست در نامیدن چیزها، در دستبندی کردن مسائل، در تفسیرش، ولی به اونا پروژه نمیگن. الان به ایران شهر عموما میگن پروژه ایران شهر، حالا ممکنه بار مثبت یا منفی داشته باشه، ولی فهمو چرا تبدیل شده پروژه؟
من نمیدونم چه کسانی این رو پروژه نامیدن، چون من برام به عنوان یک تاریخدون، من فقط دارم میگم که ما یک جایی رو داریم به نام ایران شهر، یک فرهنگ و تمدنی داشته که اقلا 2000 سالش کاملا مشخصه و من دارم یک کتاب سعی میکنم بنویسم و خیلی خوبه که آقای دکتر طباطبایی هم اینجا هستن، به نام ایران شهر، ایده، مکان، آرمان، که 1000 سال اقلا قبلش هم این هویت ایرانی در حال شکلگیری بوده و یک ما تمدن 3000 ساله‌ای داریم که برای ما فهم می‌کنم حتی امروزه در این مقطع زمانی، در این دوران ناگوار، برای هویت بسیار مهمه، برای هویت یک ایرانی. بله من یه ایرانی هستم اینجا، درسته؟ حالا شما میتونید هر مذهبی باشیم، ما یه سری داده‌های فرهنگی و تاریخی داریم که من فهم می‌کنم خیلی مهمه اینها رو به یاد داشته باشیم و از یاد نبریم. آقای فرجامی، من مخالفتی با ایده های دیگه، پروژه های، هیچ مسائلی ندارم. من دارم میگم به عنوان تاریخدان ایران این چیزی که من جلوم میبینم و فکر میکنم خیلی مهمه که ما به عنوان یک ایرانی هویت خودمون رو داشته باشیم و بشناسیم. حالا میتونه در دنیای اسلام حالا باشه، میتونه در ایده بین المللی باشه، هر کدوم از اینا هیچ کدوم دلیل لازم نیست که حتما با هم کاملا تناقض پیدا بکنه، مگر اینکه طرفهای دیگه بخوان این کار رو بکنن. بله ببینید، من دوتا فرزند دارم، بچه های من به هر حال ببینید چیزایی که یاد میگیرن تو این آمریکا، بعد یه مقدار بهشون یه داده های فرنگی هم بدیم دیگه. به قول بعضی از دوستان فقط قرمه سبزی خوردن و رقص ایرانی این فرهنگ نیست، فقط درسته اون که فرهنگ نمیشه، ولی ما از کجا اومدیم؟ اولین پادشاه ما در دنیای دید ما که بوده؟ جمشید کیست؟ چه کاری کرده و چه کاری کرده که بعد از اون شاه سلب شده و اومده یک نفر اومده قاسب جانشینش شده، درسته، ضحاک، و به ایران ظلم شده و چی شده که دوباره ایرانی ها دوباره عدل رو برگردوندن؟
کتاب های در همین زمینه هست دیگه، مثل کتاب The Persians آیه دکتر کاتوزیان، اون همیه بالاخره. شما به یه نفر میخوان، به یه خارجی، به یه فرزندی، به یه کسی که انگلیسی زبانه یا خارج از ایرانه، که البته کتاب توسط دکتر شهیدی فقید هم ترجمه بسیار خوب شده، به فارسی هم هست، حتی ما ایرانیان باید بخوایم که خود ما رو بهتر بشناسیم. بالاخره این نفر میخواد ما از کجا اومدیم، چجوری شد قشنگ کتاب آکادمیک از یک آدم معتبر اومده توضیح داده، یه آدمی با صد سواد متوسط مثل بندم نفهمه که کتاب چی میگه، یعنی خیلی سنگین و آکادمیک به اون معناش نیست، در این حال وزانت به قول معروف آکادمیک هم داره. خب این حرفی که شما میزنید و این کتابی که احتمالاً شما میخواهم بنویسید، کتابهای دیگه هم هست، ولی هیچ کدوم از این کتابها، کتابهای زیادی هم از دست هست، حداقل 10 تا کتاب معتبر میشه نام برد، هیچ کدوم جنجال برانگیز نیست. نمیخوام بگم جنجال خوبه یا بد، میخوام بگم که این ماجرا ایران شهر، حالا براتون یک نمونه رو دارم بخونم دیگه، یک عده واقعا احساس خطر کردن از پروژه ایران شهر. چه مؤلفه‌ای داره این ایده ایران شهر که این همه واکنش برمی انگیزه؟ حالا واکنش از پانترک ها تا آقای محمد قائد و عبدی کلانتری.
بله من عرض کنم که مسئله من فقط تاریخ نیست، منم با اجازتون یک کتاب تاریخ آکسفورد تازه هم ایران ترجمه شده، ققنوس ترجمه کرده، از همون دوران پارین سنگی میاد تا جمهوری اسلامی. تاریخ دانستن و راجع به ایران شهر دانستن کاملا با همدیگه نیست. مسئله اینه که شما تاریخ میخونید، لیست آدمهایی که اومدن، وقایعی که اتفاق افتاده، حالا چگونه ایران به این صورتی که امروز رسیده، شما باید ادبیات اون تمدن رو بخونید که بدونین انسانها چگونه در اونجا فکر میکردن. آقای فرجامی، تاریخ آقای دکتر کاتوزیان رو من بسیار دوست دارم، اتفاقا موقع نوشتنش من فصلای اولش رو خوندم، ایشون هم از من تشکر کرد، نه که من خودشیرینی کنم، منم این تاریخ رو نوشتم، ولی طولانی ترین فصلی که من دادم آقای شربو استاد دانشگاه هاروارد اوستاشونی درباره جهانبینی ایرانی ها نوشته. ما اول باید بدونیم که جهانبینی ما چه بوده که در طول تاریخ این چنین کردیم. من اینجا موقعی که سال اول تاریخ ایران باستان رو درس میدم یا قرون وسطا رو درس میدم، اولین هفته اینها باید به صورت فشرده فقط شاهنامه رو بخونه، قسمت ایران باستان باید اوستا رو هم بخونه. چرا؟ که شما اول تا نفهمیم که مردم چگونه فکر میکردن، تصورشون درباره جهان چه بوده که کاملا متفاوته با خیلی های دیگر، نمیتونید بفهمید این افراد چرا دارن این کارها رو میکنن. این بار فرهنگی خیلی مهمه در این هویت. فقط تاریخ لیست پادشاهان و نمیدونم سردمداران نیست. این در وهله اول. مسئله پروژه ایران شهر، همونجور که خودتون گفتیم، من هیچ پروژه اینجا ندارم، من نمیدونم چه پروژه در کار هست. ولی ببینید دوستانی که حالا بگیم مثلا پانتورکن و خیلی مثلا هویت ترکی براشون مهمه، بسیار مخترم، من هیچ مشکلی ندارم، هر کسی آزاده که هر چه دوست داره اون هویتش رو اتخاذ کنه. اتفاقا برمیگردیم به یه داستانی که البته باز در متون یونانیه، درباره بهترین ایدئال فرم دولت و اینها زمان داریوش پیش میاد، که داریوش میگه هر کسی سنت خودش رو، به یونانی میشه نوموس، سیستم خودش رو باید اتخاذ کنه. اون خودش یه دید ایران شناس، ایران شهریه. ما در طول تاریخمون تا حالا دوران معاصر این دید رو داشتیم که هر کسی با هر دیدی که داشته مغتنمه. این بسیار مهمه. این فقط دموکراسی یونانی ها نیست. این ما در لابلای متون درباره ایرانی ها میابیم. زمانی که هخامنشی ها که ما میگیم یک شاهنشاهی مقتدره که نمیذارن دموکراسی، یونانی ها این داستان دموکراسی رو این چنین علم کردن، در یکی از شهرها مثل ساردیس و غیره، موقعی که یک تایرنت به معنی همون تایرنی یعنی قدرت یک نفر میاد و شهر از دموکراسی در میاد، ایرانی ها ارتش میفرستن که دوباره دموکراسی برگشته بشه به اون شهر. چرا؟ برای اینکه باور ایرانی اینه که هر کسی سنت خودش مختنم. خب این مسائلیه که من باهاش رو در رو هستم و دوست دارم هموطنان بدونن. دوستانی که پانتورک هستن، خیلی خب، افراسیاب پادشاه تورانه دیگه، درسته؟ ترکا. این از کجا اومده؟ این از دنیای اوستایی، یعنی این جهان بینی ایرانیه که این دید رو در حقیقت به وجود میاره. یعنی توران که برای که از اقوام ایرانی بودن در اوستا، اصلا ترک نبودن، که بعدها در دوران ساسانی میشه بین موقع که اقوام ترک میان، اونا هویت تورانی رو میگیرن. این هم باز در یک جهانبینیه که در ایران و خاورمیانه از آمودریا، از تاجیکستان امروز تا عراق وجود داشته. خب و این دید بسیار مهمه. ما معمولا با آمدن اسلام فکر میکنیم که تمام دیدها و انگیزه ها از بین رفته. آقای دکتر طباطبایی اتفاقا من میگم اهمیتش در همین است که دید ایران شهری رو در این لابلا داره نشون میده. من هم سعی میکنم یه کتابی به تازگی قرار در بیاد که موقعی که عثمانی ها، ترک ها در آسیای صغیر هستن، دارن سعی میکنن بیزانس رو بگیرن، فقط به عنوان یک سری قاضی نیستن که برن اونجا رو بگیرن. اسمایی که اتخاذ میکنن همه اسمای کیانیه، کیکاووس، کیخسرو، دارن شاهنامه پولشو میدن. در حقیقت دارن یک مقدار ایده ایران شهری رو دارن در موقع اتخاذ میکنن. این مسئله باید روشن بشه که ما بدونیم کی هستیم و داریم چی کار میکنیم. من فقط همین رو دارم میگم. ما باید آشنا باشیم با گذشتمون، با این هویت، مخصوصا در دورانی که بی‌هویتی داره بیداد میکنه و خطرناک هستش. و ما در مملکتی زندگی میکنیم که به هر حال تحت فشارهای مختلف هستش و برای همین من فکر میکنم لازم.
بله، برای دوستانی که احتمالا مایل باشن مقاله شما رو که احتمالا همون ایده کتاب باشه رو بخونن، The Idea of the Sacred Land of Iran شهر، با ای اگر سرچ بکنن احتمالا نسخه رایگان این فصل
و همچنین این رو در ایران به تازگی خانم دکتر مهناز بابایی، همکار من که مترجم منم هستن، در انتشارات فرابر من این کتاب چاپ کردم، جهان ساسانی، مقالاتی درباره تاریخ ایران شهر، که این ایده مقدس سرزمین ایران شهر هم در اونجا هم هست، انتشارات فرابهر، یعنی در ایران هم چاپ شده. و به هر حال من
شما گفته ایده مقدس یا ما اشتباه شنیدیم؟
بله، من خودم چون یادم میره از انگلیسی به مفهوم الان من بشه ایده سرزمین مقدس ایران شهر.
بله
و من نمیگم این مقدس
فارسی هم
از دید ناسیونالیستی، دارم میگم در آن زمان چرا این دید مقدس رو داشتن، در این کتاب جهان ساسانی که فرابهر همین سال پیش چاپ کرد.
و خیلی خوبه تو همین کتاب شما مرز جغرافیایی هم گفتین دیگه، گفتین مثلا به وضوح کسایی مثل ابو ریحان بیرونی، ثعالبی اگر اشتباه نکنم، از روی شاهنامه ابو منصور میگن که مرز شرق غربی ایران از فرات یا به عبارتی از نیل تا بلخ و از شمال تا جنوب، و حتی شما راجع به دیوارهایی که ساسانیان ساختن هم صحبت میکنن، حتی ایده ادلاز تاریخی هم مشخصه که قرن سوم میلادی تا ششم میلادی هست و شاید به همین خاطر شما بهش میگین پساباستان، که حالا در شبچراغون قبلی راجعش صحبت کردیم. ولی بعد نیست که یکی از نقدایی که شده رو شما بخوام و تاکید میکنم که دیگه این مقاله آقای محمد قاعده که به هر حال ایشون دست کم 34 سال دیگه در حکم یک فکری یا دست کم روزنامه نگار فعال جریانات رو دنبال میکنه، شما بعد نیست که ببینید که ادبیات که شما خودشونه ولی ایده چیه، لب مطلب رو بگم. البته ممکنه یک دو دقیقه طول بکشه تا متنشون بخوام ولی بعد نیست.
در شلی که مکرر شعار خاک تو سر روشن فکر که افکار متعالی علما را نفهمید، تازه ترین محصول این کارگاه نظریه است موسوم به مکتب ایران شهر. با فرونشستن طوفان نوح سرزمینی در مرکز عالم پدیدار شد که از همان زمان ایران نام داشت، برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و بدون حدود و ثغوری مشخص از کران تا کران. آن نظریه بافها و امروز مریدان و همسرایان دکتر سید جواد تنها کسانی نبودند که از قرار داشتن بغل دست رجال آباد بی آینده پاکستان، وحوش غارهای توربره افغانستان، مجمع القبایل عراق و بادیه نشینان شنزارهای حجاز سخت دلخورند و ملول از گیر افتادن در این مکان نامرغوب که جایی برای امیدواری نمی‌گذارد. بیش از 100 سال است ایرانی‌هایی لعنت می‌فرستند به بخت سیاه خیش. بدون دیوار چین یا مرز آبی قابل دفاعی دست کم به عمق و پهنای خلیج فارس، ایجاد فاصله با حشرات الارض این سهاری بی نهایت دشوار به نظر می‌رسد. از نتایج فوری ایران شهربازی این است که جبل عامل و شام و کربلا و نجف و یمن هم جزو اقلیمی خیالی از رود سند تا مدیترانه قرار می گیرد و اوضاع کنونی توجیه پذیر می شود. رفع صلاحیت بسیاری شهروندان در رقابت در همین انتخابات نیم بند، در همان حال که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانی بودن برای احراز ریاست فائقه مملکت لازم نیست و هر جای عمق استراتژیک شیعی که دیگهای آش و پلو بار بگذارند و با دلارهای نفتی ایران لژیون خارجی توسعه دهند، از قضا زمانی جزو ایران شهر بزرگ خودمان بوده است. با علم کردن و تکرار یک کلمه معنی آن را لوس و بلکه ازاله می کنند. از یادداشت دانه های انار به علاوه خورده های شیشه، منتشر شده 13 مرداد 99 بر وبسایت محمد قائد.
کلا بعد نبود خاطر میره بخوان برای تو به عنوان در حال نسلی درخشان. ولی آقا برای دوستانی که نیاز به ترجمه فارسیشون به ترجمه زبان خراسانی مدارن ایشون و خیلی مثل ایشون میخوام بگن که این نظریه ایران شهر و ایران شهر بازی که خیلی ها ممکنه اصلا آکادمیک بوده باشن مثل شما، خواسته یا نخواسته در خدمت توسعه طلبی های رژیمی که در ایران، حالا فرقی نداره این رژیم کدوم رژیم باشه، اصلا بحث سیاسی نمیخوام کنم، ولی اینکه توسعه طلبی های یک رژیمی که میگه یمن هم مال خود ما، عراق هم حوزه نفوذ ماست، افغانستان و پاکستان همه اینا ایران شهر بزرگن، اینه که شما جاده صاف کن توسعه طلبی رژیمی، هر رژیمی هستن در ایران که بخواد توسعه طلبی بکنه.
خب ببینید، بیشتر این صحبتایی که شد اصلا ربطی به نه دید من داره، نه ایده من داره، نه کار من داره. ببینید، من یه شهروندی هستم که در آمریکا زندگی میکنم، درسته، و شهروند ایرانی هم هستم. من مثلا مهمتر اینی که همون ایران، همون مرزی که الان وجود داره آباد باشه در وهله اول، بچه هاش، آیندهش، خاکش، آب کشور توسعه پیدا کنه. مسئله من اون مملکته. خب در وهله اول به عنوان این افراد خب دوست داره در خاورمیانه صلح باشه، به مراتب دوست دارم که در افغانستان برای ما پیوند فرهنگی و تاریخی داریم در آسیای میانه و در آسیای و در عراق و غیر صلح باشه. بله این که اشکالی نداره، من دید من اینه، من هیچ ربطی به این دیدی که شما الان ایشون گفتند نداره و من نمیتونم هم بخوام دفاعی بکنم چون اصلا بر من واقع نیست صحبتی که من فکر میکنم کردن، اون رو باید با کسانی که ایشون طرف هستن باید صحبت کنن. اما خیلی جالبه، من همین چند وقت پیشم با یک لایو اینستاگرام داشتم با یک نمیدونم مرکز در ایران بود، مرکز همین سیاسی جغرافیایی، که منم گفتم که در زمان ساسانی ارتش ساسانی خیلی تهاجم میکرد تو عراق و مخصوصا در سوریه، و اتفاقا یه کنفرانسی در ایتالیا داره برقرار میشه خیلی جالبه به نام Foreign Intervention in Syria. چرا در طول تاریخ همش جنگ بوده در سوریه؟ ببین مسئله ما اینه، ما همش فعلا فقط اخبار همین 5 دقیقه امروز رو نگاه میکنیم و هیچ نوع عمقی نداره در فهم و درک تاریخی ما که آقا سوریه مرکزی بوده که برای چند هزار سال خارجی ها، غربی ها، شرقی ها همه سرش می جنگیدن و در دلیل استراتژیک داره و این شمال عراق. من گفتم ساسانی ها هم فکر می کردن چون رومی ها اونجا بودن باید فراتر از عراق تو سوریه می جنگیدن. تبدیل شدم به سخنگوی جمهوری اسلامی. ببینید این برچسب زدن ها و این رفتارهای تند و این شتاب زدن جواب دادن مفید نیست. این مشکل ما، من فکر میکنم یکی از مشکلات ما اینه، این قضاوت های شتاب زده است بدون تفکر. اول اینکه بدونید خب در سوریه این تاریخش چه بوده، امیدوارم این کنفرانس چاپ بشه که بفهمن چرا سوریه مهم بوده در طول تاریخ، ارتش ایران اونجا بوده، غربی ها اونجا بودن، یه مقدار عمق پیدا کنیم تا اینکه همش بر حسب احساس و برچسب زدن سعی کنیم که خودمون رو تسکین بدیم یا جایگاه خودمون رو محکم کنیم در قبال دیگری. آقای دکتر طباطبایی که من تا اونجا که میدونم همچین حرفی هم نزده که ما باید تو سوریه الان باشیم. خب پس من نمیدونم که طرف ایشون که این مقاله رو نوشتن درست کی بوده است.
مثلا از کسانی که باز آقای قائد جزوش هستن انتقاد میکنن، میگن که اصلا این ماجرای روشن ایران شهری یک نوع جنبش ضد روشن فکریه. راستش بخوام ما خودمون خیلی ارتباطش متوجه نمیشم، چون گهگاهی بله بودن که مدافعین نظر ایران شهر گفتن که مثلا روشن فکرین اگر به حرف آخوند خراسانی در مشروطه گوش میکردن بعض شاید بهتر میشد، ولی اصولا باز هم ما متوجه نمیشیم که ربطش به اندیشه ایران شهری چیه. خود شما چه فکر میکنید؟ چطور میشه که اندیشه ایران شهری درست یا غلط در ذهن بعضیا میشه یک اندیشه ای که قرار قومیت ها رو سرکوب بکنه، ضد روشن فکری، جاده صاف کنه، حکومت اقتدارگرا و توسعه طلب در منطقه است و ضمن مدافع دیکتاتوریه؟ حالا این دیکتاتوری، دیکتاتوری رضا شاه یا دیکتاتوری جمهوری اسلامی، اصلا کاری به سیاست امروز یا دیروز ایران نداره، ولی اینها میگن که این نظریه به اینجاها ختم میشه. یعنی هم در این مقاله، هم در مقاله آقای کلانتری و هم در انبوهی از یادداشت‌ها و توییت‌ها و اظهار نظرها و این طرف و طرف، همین مسائل ما می‌بینیم که دائما داره تکرار میشه.
بله ببینید الان من میدونم خب ما تجربه‌ای که با ناسیونالیسم در اواخر قرن، اوایل قرن 20 داشتیم، اواخر 19 در اروپا کاملا ناگوار بوده، این رو که نمیشه نفی کرد. این در خاورمیانه نبوده، درسته، ما که اون تجربه ناهنجار رو نداشتیم، کسانی رو که نکشتیم اینچنین که کاری که کردن نازی ها مثلا. خب من میفهمم این خطر، مسئله من فکر کنم اینه که دوستان قبل از که این رو بفهمن با یک سری که شاید این ایده ها رو شنیدن و ایده های امپریالیست و این چیزهای دیگه رو دارن و حالا سوپر ناسیونالیست هر چی میخواید بگین، با اونا مشکل دارن پیدا میکنن یا اصلا جنگ چی با کسای دیگه است. ببینید من دکتر طباطبایی رو اول از خونده هاشون میشناختم یه مقدار، من یه مقدار بعد از دیدن ایشون خوب بیشتر مطالعه کردم. ببینید این افراد خوبه بشینن 5-6 جلد خود مطالعه کنن، عمق جریان رو ببینن، من با دکتر طباطبایی صحبت میکنم، ایشون که فقط چشماشون رو بستن راجع به ایران صحبت کنن به عنوان محقق هگلی. من راجع به هر مسئله با ایشون صحبت کردم و کاری کردم، چون ایشون اون کتاب رو خونده بوده و آشنا هستن. این عمق مطالعه و درک ایشون رو نشون میده. کسی نیست که 6 ماه پیش یا 7 سال پیش من گفته من ناگهان میخوام برم یه کاری رو جدید بکنم و بدونی که یه نوشته داشته باشه. پشت هر تفکری که موفق هست باید یک سری نوشته باشه، زمان میخواد، باید شناخته بشه، میشه کریتیک بشه. من نمیگم هر حرفی رو که هر کس میزنه باید کاملا قبول کرد، میشه کریتیک کرد، ولی کریتیک سازنده با اینکه آدم بخواد فحاشی کنه و به کسی فقط بندازه اینو کاملا فرق میکنه. آقای فرجامی، من یه مشکل بزرگی دارم این مسئله پسا باستان که شما صحبت کردید. من این ایده رو دارم که بله، از جیهون تا فرات جایی به نام ایران شهر هست و مرتب خواهم گفت و مرتب در کنفرانس ها اینجا این رو جا خواهم داد. مسئله اینو میتونیم بگیم پسا باستان، اواخر دوره باستان، اواخر دوره عتیق. مشکلی که من میبینم دوستان انقدر به فکر ویرگول و خود کلمه هستن که اصلا جریان رو در نمیابن. این مسئله، این حاشیه گرایی و حاشیه نشینی دوستان که اصلا هیچ کدوم به عمق مطلب، به خود مطلب توجه نمی کنن و میرن همش میخوان این لغات رو تجزیه تحلیل کنن. چرا حالا پساست؟ چرا نمیتونیم اینطور؟ هر چیزی که هست شما عمق جریان رو داشته باشید. شما توی مملکتی زندگی میکنید به نام ایران. این ایران آقای فرجامی، همونطور که تازگی گفتم، انگلیس‌ها 1918 نیومدن یه دونه خط بکشن بگن این شد کشور عراق. بله، فرانسوی‌ها نیومدن جایی که مال عثمانی‌ها بوده بگن این لبنان، حالا انگلیس‌ها بگن این قسمت مال اینجا. ما این کشورها نیستیم. من نمیگم ما حتما برتریم، من میگم شما فقط هویت داشته باشین، بدونین که این خارجه بعضی وقتا بهتون میگن که آره این کشورها همه نوپایافته است، ایران کشور جدید. عزیز من، ما 2000 سال یک تمدنی داریم که کاملا مشخصه، 1000 سال قبلش هم یک تاریخی داریم. اینو بشناسید، بدونید کی هستید. برای آینده مهمه، خیلی مهمه. در آینده ما الان مشکلات عدیدی روبرمون هست. تا گذشتمون رو ندونیم که چه گذشته، نمیتونیم در آینده انتخاب سالم بکنیم. همون تکرار مکررات مشکلات از چاله به چاه و همچنین ادامه پیدا میکنه. تا موقعی که بدونیم کی هستیم، سنتمون چه بوده و چطور میتونیم به جلو بریم و مطالعه کنیم. این هیچ نوع دید فاشیستی نیست، دید سوپرناسیونالیستی نیست. مسئله اینه که یه مقدار عمق، یه مقدار تفکر، یه مقدار با آرامش.
در این ایران شهر که شما منظورم، قدرت قاهر، شاه، رهبر، خودکامه، یک نیروی خداگونهی که به قول آقای طباطبایی عامل وحدت در کثرت باشه، در نظریه شما چه جایگاهی داره؟ آیا شما همچیزی لازم میدونید برای جغرافیا، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران؟ چون میدونید که هم دوستان سلطنت طلب، هم دوستانی که این طرفی و طرفدار نظریه ولایت فقیه، همچه میگن که طی این شرایط که ما داریم و این جایی که ما بودیم و این پیشینه‌ای که داشتیم، مثلا این سیستم حکومتی خوب و درسته. حالا کار نداریم که خوب و درست. از نظر شما آیا ما نیاز به شاه و یک نیروی قاهر باز به تعبیر آقای طباطبایی خداگونه داریم یا نه؟
بله، ببینید، من تا حدودی دید آقای طباطبایی رو درک میکنم. در گذشته اگر ما یک نفر داشتیم که این کشور رو در هم نگه میداشته، من میفهمم در گذشته. آیا در قرن 21 هم آیا لازم هست یا خیر؟ من با آقای دکتر طباطبایی کاملا موافقم که ما باید یک حکومت مرکزی قدرتمند داشته باشیم. من طرفدار فدرالیزم و این بازی ها که الان تو عراق شما دارید میبینید نیستم. اصلا و اول ما باید یک حکومت مقتدر داریم، ولی در این حال باید یک حقوق شهروندی، دموکراسی، اینا باید در مملکت برقرار باشه. ما در قرن 21 آقای فرجامی زندگی میکنیم. امیدوارم که به دوستان آقای رضا پهلوی بر نخوره. من 20 سال درس خوندم، رفتم دانشگاه، کلی نوشتم، دارم کار میکنم. من چرا باید یکی همانند ایشونو، منظورم حالا ایشون خودشونه، چرا ما بایدی بریم یک نفر دلار راست بشیم در مقابلشون؟ به چه دلیل ایشون به غیر از که فرزند آخرین شاه ایران هستن مثلا حق رو دارن؟ میدونید من دارم اینجوری میگم، در جامعه‌ای که الان این همه ایرانی مهم متفکر هست، خودم رو نمیگم ها، از من انقدر آدم هست در ایران خارج از ایران که آدم هضم میکنه، اینا آینده ایران رو خواهند ساخت. خب اینا لازم نیست که آقا بالا سر داشته باشن. آقای فرجامی، ما میتونیم با همدیگه اگر یاد بگیریم در کنار همدیگه با احترام به یکدیگر آینده درخشانی داشتیم و یک ایران داشتیم، ولی مسئله باید تمامیت ارض ایران. من کاری ندارم کی گفته، الان برای اینکه بگم شاه ایران اینو درست میگه، ایران رو نمیشه ایرانستان کرد، اینو محمد رضا شاه پهلوی دغدغش بود. میخوام بدونین که مسئله من نیست که طرفدار شاه یا ضدشم، بعضی از افکار صحبت کارهایی که شده کاملا درسته، شما باید ارزیابی کنید هر سلسله رو. خب من اینجا طرفداری و ضدیت ندارم، من میگم در قرن 21 من و شما لازم داریم که در کنار هم یه پارلمان داشته باشیم که نماینده تمام مردم ما باشه، از تکاب گرفته تا بلوچستان، بله، از نمیدونم مرز ترکمنستان گرفته برای اون طرف از مشهد، بله، در رگس که من رفتم یه بار که در بحث بود، تا دم اهواز که ما اعراب داریم دیگه، اونجا ما چند میلیون اعراب داریم. این اصلا کماله بی‌ادبیه به عنوان ایرانی من که یک شهروند ایرانی عرب هم بخوام بهش توهین کنم.
آیا اگر الان شما بپرسیم در این ایران شهری که به هر حال بعد از اسلام، بعد از آمدن اسلام به ایران یا فتح ایران توسط اعراب یا به قول بعد از یکی از ساتراپی های ایران، به هر حال بعد از اتفاقاتی که بعد فروپاشی ساسانیان افتاد، آیا هویت شیعی در این هویت ایران شهری نقش داره یا نه؟
بله به نظر من،
چون آقای دکتر طباطبایی میگه که هویت ایرانی یونانی شیعی، اگر بله. شما هم در جای گفته بود ایرانی یونانی شیعی، و این چیزی که به نظرشون هویت ایران شهری ادلاز فرهنگی می‌سازه این ستاست، نه فقط ایرانی و ایران شهری.
با صحبت همکارم و یکی از دوستان قدیمیم آقای دکتر رامین جهانبگلو یه صحبتی بکنم، یه صحبت خیلی جالبی برای ما کردن اینجا درباره این که فرهنگ ایرانی به مانند یک کلمه ما داریم به انگلیسی که از یونانی میاد به نام پلمسست. پلمسست یک نسخه هست که روش قبلا یک چیزی نوشته شده به یک زبونی، بعد روشو پاک میکنن به یه زبون دیگه. این یه تاریخچه داره، لایه لایه است. در حقیقت فرهنگ ایرانی هم یک فرهنگی که چند لایه است. من مخالف شستن تمام اینها هستم، همه اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم. ما ایرانی داریم که الان ممکنه عاشق ایران باشه ولی تاسو و عاشورا هم برش مهمه. من به عنوان یک ایرانی باید به دید آنها هم چی احترام بگذارم و به دید کس دیگه‌ای که شاید الان سال نو عبری باشه بخوان مراسمی داشتن، باید احترام بذارم. مسئله
احترام که نیست، اون که صحبتی نیست، در اون که شک ندارم که شما هم مثل همه آدم با فرهنگ دیگه به همه فرهنگ ها احترام بذارم، اون که شک نیست. منظورم اینه که در دیدی که شما به دست آوردن از هویت، چون به هر حال شما رو هویت ایران شهری هم کار کردن دیگه، فقط حدود و ثغورش کردن، آیا به نظر شما در این هویت ایران شهری مثلا فرهنگ اسلامی شیعی هم نقش داره؟ اصلا سوایی که اصلا قابل احترام یا قابل احترام نیست، کما که حمله مغول، مثلا بعضی از تاریخ نگارا معتقدن که یکی از بزرگترین تأثیراتی که در فرهنگ ایرانی امروز هست اصلا فرهنگی که با حمله مغول شکل گرفت و بعد ایلخانان. این دیگه راجبی نیست که ما احترام میذاریم مثلا به فرهنگ مغول یا نمیذاریم، بس این که آمیخته شده با ما.
بله آقای فرجامی، من دوباره به عنوان یه تاریخ‌خون دارم صحبت می‌کنم، چون این مسئله خیلی احساسیه. چیزی که ما به نام اسلام می‌شناسیم تا گرفتن ساختن به لغه عربی قسمت زیادیش ساخته و پرداخته ایرانی است. این دیدی که ما اصلا با اسلام اخه و این سلب مسئولیت، ما یک فرهنگی رو به وجود آوردیم در طول تاریخ، ما وامدار مقدار زیادی از فرهنگ یونانی و فلسفه یونانی هستیم، چه در دوران قبل اواخر دوره ساسانی و چه در دوران اسلامی. کلی از متفکران که کامنتر نوشتن راجع به تفسیر راجع به این متفکرین نه یونانی ایرانی بودن، ما همه اینها رو داشتیم. از فرهنگ یونانی قسمتی داریم، از فرهنگ اسلامی قسمت مهمی ما اونو ساختیم و پرداختیم، فرهنگ تمدن شیعی هستش و غیره. ما در طول تاریخ میگم یک پلمسس هستیم. حالا شما پلمسس رو بشناسین دیگه هر نظری که دارین مغتنم برای شما، ولی این یه واقعیتی که نمیشه انکار کرد و بخوایم نادیده بگیریم.
بعضی از تاریخ نگارا اگر اشتباه نکنم مثل آیه دکتر عباس امانت اعتقاد دارن که اصولا از زمان فروپاشی ساسانی ها تا زمان ایلخانان مغول ما چیزی به نام ایران نداشتیم. الان چیزایی که میگه مثلا فردوسی که میگه منظورش چیز باستانی بوده، یه چیز اساطیری بوده، اصلا ایرانی وجود نداشته، یک جمعیتی بودن مثلا فارس زبان بودن یا بهش میگفتن فارس باز اون زبانهای خودش رو داشته. نظر شما به عنوان یک تاریخدان چیه؟
من فکر میکنم دکتر امانت یکی از بزرگترین تاریخدانان امروزی ماست و واقعا یکی از بهترین هست در آمریکا، که از بهترین ها هستش. من کمتر از اون هستم که بخوام در برابر آقای دکتر امانت چیزی بگم، ولی ببینید ما یک فرهنگ اسلامی با زبان عربی اومده چیره شده در اون اول، ولی این دلیل نیست که ملتی که در اونجا بودن آدمایی مثل فردوسی دیگه نبودن. اون تنها دهقان اونجا نبوده، همین خواجه نظام الملک یکی دیگه از این هاست. این تفکر، این دید وجود داشته. ما در لابلای ادبیات میبینیم بیشتر متون پهلوی که با ما مونده فارسی در دوران اسلامی نوشته شده. خب چرا بیشتر از هزار بار درباره ایران شهر داره ازش سخن میره؟ در لابلای متون تاریخیمون باز از تاریخ سیستان گرفته به ایران شهر استناد میشه، وجود داره، اون دید وجود داره. شاید لایه این دید اسلامی داره غلبه کرده بر حسب متون عربی و غیره و داره فعل و انفعالاتی میاد، ولی این دید ایران و ایران شهر من فکر میکنم با ما بوده و بعد از مغول هم هست، چون مغول هم وارد اون جروادی میشن. انقدر این جریان قویه که ما نمیتونیم خودمون رو ازش جدا بسازیم.
آیا فکر میکنین که بعضی از اسامی به خصوص تو شهرها، مکانهای ایران شهری در دوره رضاشاه جعل شد در ایران؟ چند تا مثال بزنم، مثلا زابل، شیروان، گرگان، اینا به نظر نمیاد که اصلا وجود داشتن یا دست کم داخل مرزهای امروزی ایران بودن.
چرا؟ گرگان، گرگان ورکانا، همون جایی که ما امروز گرگان میگیم،
سراوات بوده دیگه،
زابلستان بوده. همون زابلستانی هست که
منظورم اینه که بعداً روی بعض از دهات و شهرها این اسما رو گذاشتن که زنده شو بکنن.
مثلا دوباره، خب بله، شاید اسمای باستانی رو دوباره گذاشتن روش. هر دولتی که میاد معمولا یه سری اسم استفاده میکنه دیگه. الان هم همینجوری که میبینی دیگه، این تبدیل میشه البته به هرج و مرج جغرافیایی، درست مشکل میسازه برای ما. ببینید من درست نمیدونم، ولی من زابل رو میدونم همون منطقه‌ای که ما امروز بهش میگیم زابلستان و زابل همون اسم داشته در دوره باستان و همچنین گرگان. برای همین من هیچ مشکلی با این مسئله ندارم.
آیا نظریه ایران شهری یا حالا هر اسمی که روش بدون دیگه قرار شد پروژه رو به کار نبره، به نوعی کنش، چون این تمام شاید حرف ما و شاید خود تاریخ نگاران میشه که هر نظریه تاریخی بالاخره به یک سری کنش هایی، به یک سری عبرت هایی، به یک سری حتی جنگ هایی ممکن ختم بشه، کما اینکه خود مثلا نازی هام که همینجوری که از زیر خاک در نمیدن دیگه، یک نظریه بود. اولا که یک دوره تحقیر و یأس بود که همین دوره تحقیر و یأس در دوره مثلا اواخر قاجار میبینیم، بلکه الان میبینیم در میان ایرانیان که خیلی اون عظمت و شکوه واقعی و خیالی گذشته رو میخوان. ولی خب در دوره رضاشاه و به صورت فشرده شاید در کمتر از 20 سال ما دیدیم دیگه از کجا میتونه به کجا برسه، خوب یا بد. آیا این نظریه ایران شهری با نظریه باستانگرایی که در دوره رضاشاه به ویژه از طرف روشنفکرای مثل تیمورتاش و مثلا علی اکبر داور و اینا در جای مختلف، یعنی مثلا آیه داور که ازون در دادگستری بود ولی نظریه رو داشتن دیگه، یعنی همش فروغی همه اینا تقریبا میشه گفت توی این منظومه بودن، آیا شبیه به او دید و دیدگاه و به نهایتا کنشه؟
من نمیدونم، اون بستگی داره به کسی که بخواد از اون استفاده کنه. هدف من اینه که در لابلای متون و اونچه که هنوز با ما به فرمی هست رو من بشناسونم و دربارش بنویسم و امیدوارم یه پشتوانه‌ای بشه برای هویت ما، همونجوری که دکتر یارشاطر 70 سال پیش آرش کمانگیر رو دوباره داستانش رو زنده کرد، مردم یادشون رفته.
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با آقای تورج دریایی، تاریخدان و پژوهشگر ایران باستان و ایران شهر، که اواخر شهریور 99 با مکافات و حتی میشه گفت فضاحت بسیار روی اینستاگرام جنوم مرگ گرفته انجام رفت. فقط این همو بخشی از مطلب آقای قائدره که در گفتگو خوانده بودم و با کیفیت بدی ضبط رفته بوده، بعدن بازخوانی کردم و در گفتگو گذاشته. بعدن یعنی کی؟ یعنی آذر ماه سال 99، وقتی که همین اپیزود رو دارم برای انتشار آماده میکنم. خب حالا بریم سراغ بخش دوم با یک موسیقی خاص.
باز من دیوانه ام هستم، باز می لرزد دلم دستم، باز من دیوانه ام هستم، باز می لرزد دلم دستم، باز من دیوانه ام هستم، باز می لرزد دلم دستم، لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار نزدیک است. صفای زلف کم را دست، های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ، های نپیشی صفای زلف کم را دست، های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ، آی تیغ، آی تیغ، لحظه دیدار نزدیک نزدیک است.
فرمایین این موسیقی کجاش خاص بود؟ ببینین این ترانه‌ای که شنیدین با صدای همین محمد آقای فکری خود ما بودا، همین محمد همکار ما در ساخت شب چراغون که با هم کلکل و اینام درم. حالا ممکن جاهای دیگرش هم خاص باشه، من تا گفتم این یک مورد خاص رو روش تأکید بکنم. خوشبختانه رفقای ما یا تو کار موسیقی هستن یا علاقمند جدی در سطح صاحب سبکن.
این علاقمند جدی در سطح صاحب سبک یعنی چی؟
ای وای باز شروع کرد بابا. علاقمند جدی در سطح صاحب سبک دیگه، یعنی علاقمند جدی که صاحب سبکه که بره. حالا نه خب انگار بیمعنی بود، ولی ببین منظورم اینه که بعضیا الزاماً آهنگساز و خواننده و نوازنده نیستن، ولی روی موسیقی متمرکزن، سبکای خاصی رو دنبال میکنن و سلیقه و شناختش در اون زمینه خوب و قابل اعتماده. یا مثلا در زمینه ادبیات طرف الزاماً نباید نویسنده باشه که به سلیقش بشه اعتماد کرد یا در زمینه ادبیات نظر بده. مثلا همین پادکست سگ سیاه، خب این پادکست تازه پادکست تخصصی موسیقی نیست، ولی رفقایی که درستش میکنن کارشا در زمینه موسیقی و ادبیات و هنر درسته، یعنی سبک و سلیقه مخصوصی دارن. خصوصا میخوام به یکی از شخصیت اصلی این پادکست اشاره کنم، محمد رضا شاهروخی‌نیا، که خودش عکاس بسیار خوبیه و احتمالا کارهاش رو در مطبوعات ایران دیده باشن. اصلا یک عکاسی هست، عکاسی بود که نگاه اجتماعی داشت، به قول معروف مؤلف بود، قصه نویس آوانگاردی هم هست و الان که این پادکست رو با رفقاش راه انداختن، گروه های خوبی از موسیقی غربی یا مثلا راک و متال و اینا رو معرفی میکنن که کمتر شناخته شده هم. یعنی درسته که سلیقه موسیقایشا با مو محمد که بیشتر سنتی هم فرق داره و میشه گفت یک جورای سنتی هم.
جان
چیزه؟ نه او سنتی و سنتی مال اینجا نبود، منظورم اینه که کلن پادکستش یک جور دیگه ایه ولی خوبه. راویش هم یک سگ سیاهه که به حوزه های اجتماعی و ادبی و هنری سرک میکشه. مثلا یک اپیزود دارن درباره اوتیسم. خب این حالا اوتیسم در روانشناسی که مشخصه میشه بهش پرداخت، خیلی کار سخت نیست، ولی اینا تو اپیزود علاوه بر مثلا مسئله روانشناختیش تو ادبیات هم به اوتیسم پرداختن. رفقای زیادی هم باشه همکاری میکنن که دم همشه گرم و ما توصیه میکنم که یک اپیزود اشاره گوش بدن و اگه مثل مو خوشت آمد عضو برن و حمایتش کنن.
بله دیگه الان داری تبلیغ میکنی و اسپانسر هم گرفتی و دیگه به ما نمیگی دیگه.
تبلیغ اسپانسر نه به جان محمد، یعنی اصلا کی میه به ما تبلیغ بده؟ بندش هم هر کی اسپانسر ما بره و آگهی بده ما شفاف اعلام میکنیم که مثلا کارخانه تولید دستخر اسپانسر ما رفته، ما داریم تبلیغش میکنیم.
خب اینطوری که آگهی نمیدن که.
هم برای چی؟
خب برای اینکه آگهی دهنده میبینه اصلا ما بلد نیستیم تبلیغش کنیم.
برای چی بلد نباشیم؟ خوبش هم بلدم. شما الان یک وله بیام و نمونه بدم که هم به خودت و هم به کسی که احتمالاً حالا یک درصد فرض محال که محال نیست بخواد به ما آگهی بده، ثابت بره که ما اصلا این کاره ایم. دستخر خوب چیه؟ یک چیزی که اندازش مناسب باشه، خوب بشه حوالش داد، هر وقت که حوالش میدی، حالا چه صبح حوالش بدی، چه زور که اخبار ساعت دور مشنوی حوالش بدی، برسه دست صاحبش. بافتش هم یک دست باشه، خوب بشینه به هدف. دستخر جانانه کمند یک همچی چیزیه. مهمترین ویژگیش اینه که خورندش خوبه. قشنگ اندازهای مختلف هم داره، خوردو داره، میانه داره، کلون داره. از این دورنگا داره که راستکار حواله به مسئولا و سیاستمدارای دورنگ. دستخر جانانه کمند غنی شده با نفرت یک چیزیه که آدمایی که در جریان امور هستن، اونایی که دائم حواله میدن میفهمن که چیز درستیه. چه کارمند باشن، چه کاسب باشن، چه کارگر باشن، چه معلم دانشجو، به حواله دادن دستخر جانانه کمند سخت میشه نگفت. اسپانسر ای اپیزود شب چراغون دستخر جانانه کمند غنی شده با نفرت. بیا الان این بد بود تبلیغ به قشنگی، تازه مدل صدا و سیمایی و لس آنجلسیش رو هم بلدم.
آقا کتابی از سر جدت
باشه، اونا رو میذاریم بریم بعد. فقط در جریان باشن دوستان که اگه روزی روزگاری کسی به ما آگهی داد، ما حتما شفاف این کار رو انجام بدیم. یعنی اگه خواستم آگهی تپونی کنیم، قشنگ شما در جریان این که این بخش آگهیه، پول گرفتیم برش مثلا حالا یک زمانی. و اصولا به تو بگم که ما هیچ کاری رو زیر زیرکی در شب چراغون نداشته و نخواهیم داشت. اگه دوست داشتن ما همینجور به ساختن و انتشار رایگان، این رایگان که گفتم مال انتشار بوده، ساختش اصلا رایگان نیست، خلاصه اگه دوست داشتن ما همینطوری براتان برنامه‌های مستقل و تر و تمیز درست کنیم و منظم و رایگان به گوشتا برسانیم، میتونن به صفحه حمایت از شب چراغون برن که لینکش رو در توضیحات پادکست میذارم. اونجا میتونن بسته به اینکه داخل ایرانن به تومن یا اگه در حومه دورتر خراسان بزرگ هستن به یورو از شب چراغون حمایت کنن. هیچ اجباری هم در کار نیست و اگه مشتری شب چراغونن ولی در تأمین هزینه های شب چراغون مشارکت نکردن هم خب دیگه حالا اشکالی نداره دیگه. ضمناً به یک کتابی اشاره رفت در گفتگو با دکتر دریایی که بد ندیدم حالا که قرار معرفی کتاب هم در شب چراغون داشته باشیم دربارش بیشتر صحبت کنیم. این کتاب، کتاب ایرانیان دکتر محمد علی همایون کاتوزیان استاد برجسته دانشگاه آکسفورده. اصولا ما بهتان توصیه میکنم هر چی که اسم این بزرگوار روش بود رو بخونن، بر ذمه ما که ارزش خواندن دست کم یک بار و به احتمال بسیار قوی بیش از یک بار داره. البته ایشون بیشتر به زبان انگلیسی مینویسن و چون اسمشان هم خیلی بلنده و خب زبان انگلیسی هم توانایی کشیدن بار امانت محمد علی همایون کاتوزیان ره ندره، معمولاً به نام هما کاتوزیان کارهاشان ره منتشر میکنن که اتفاقاً همی باعث رفته بعضیا که تو دنیای انگلیسی کارهایشون رو دنبال میکنن یا سرچ کردن به اسمشون رسیدن فکر کنن ایشون دو نفرن و نفر دوم هم خانم هما کاتوزیان. نه خیر، در جریان باشین که هما همو محمد علیه. ما خودم ایشون رو از نزدیک و در دفتر کارشان در دانشگاه آکسفورد دیدم و حاضرم در دادگاه یا پزشک قانونی شهادت بدم. خوشبختانه بیشتر کتاب‌های ایشون به فارسی ترجمه رفتن و مترجمای خوبی هم دارن. علی بندری خلاصه یکی از کارهای مهم ایشون به اسم ایران جامعه کوتاه مدت ره در اپیزود 34 پادکست بسیار خوب و شنیدنی و اسپانسر خوره بی پلاس گفته که توصیه میکنم اگه نخوندن و نشنیدن از اونجا بشنوید. کتاب ایرانیان ایشون که البته اسم کاملش هست ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه کتاب انگلیسی ایشونه با عنوان The Persians, Ancient, Medieval and Modern Iran که البته خودم میدونم که کاملا با لهجه مشهدی ایره خواندم، ولی هیچ نگران نباشین، خود همین انگلیسی هم یکی از لهجه های فرعی زبان خراسانیه. این کتاب رو دکتر حسین شهیدی فقیه ترجمه کرده که باز خود این دکتر شهیدی هم که استاد ارتباطات بود و دکتریش رو از کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد، یعنی همون جایی که دکتر کاتوزیان بوده و هست، گرفت، اصلا یک فهلی بود بره خودش. خیلی هم به گردن محق داره. یک زمانی در سال 2012 که دانشجوی ارتباطات بودم خواستم یک مقاله ای در ژورنال آکادمیک ایرانیان استادیز دانشگاه آکسفورد چاپ کنم که در اون زمان آقای کاتوزیان سردبیر نشریه بود و همین آقای شهیدی معاون ایشون بود و در واقع کارهای سردبیری رو آقای شهیدی انجام میداد. اینقدر به تا بگم که چاپ اون مقاله 2 سال طول کشید و نزدیک به 10 بار برای اصلاحات برگشت خورد، ولی اوقدری که از دکتر شهیدی در جریان چاپش یاد گرفتم، چون ایشون هر بار علاوه بر اینکه نظرات داورهای ناشناس برام فرستاد، خودش هم شخصا و از روی لطف راهنمایی میکرد، اقدری که از ایشون یاد گرفتم برابری میکرد با اقدری که کلن در طول 4 سال از استاد راهنمام یاد گرفتم. حیف که ایشون بر اثر سرطان فروردین سال 93 سنی هم نداشت، در سن 60 سالگی از دنیا رفت. بگذاریم بریم سراغ کتاب. ما به عنوان ایرانی عموماً فکر میکنیم خودمان و فرهنگ خودمان رو خوب میشناسیم، ولی اگر از ما چند تا سوال ساده بپرسن که مثلا ایران دقیقاً کجاست؟ تاریخش چیه؟ چه اقوام و ملت‌هایی رو در بر می‌گیره؟ اینا چیان؟ زبان فارسی از کجا میه؟ نقش ادیانی مثل زرتشتی و اسلام در ساختن تمدن ایرانی چی بوده و هست؟ یا مثلا حمله اسکندر و اعراب و مغول چه تأثیراتی بر فرهنگ ایرانی داشتن؟ عموماً جز یک سری چیزای کلی و گلاب بروتا بی‌پایه و اساس چیزی نداریم بگیم. میگن نه؟ کاری نداره، یک قلم و کاغذ بردارن، فرض کنن یک رفیق خارجی یا مثلا بچه تا، بله مدنم دیگه بچه داشتن از مد افتاده، حالا فرض کنید بچه دارن، بچه تا از شما مپرسه که ایران چیه؟ خیلی مشتاقه بدونه که ایران چیه؟ ایرانی ها کیان؟ هر چی مدنن و زمنن مدنن از اعتبارش دفاع کنن بنویسه. اگه از شانس ما تاریخ نگاری، ایران شناسی، تورج دریایی، خداداد رضاخانی چیزی باشن که خب هیچ، ولی اگه ایرانیا یا فارسی زبانای معمولی مثل ما باشن، میبینن که درسته که خیلی چیزا درباره ایران و ایرانیا و زبان فارسی مدنن، ولی مطمئن نیستن اینا درست باشن. اطلاعات ما یا شاید بیشتر مردم دنیا درباره خودمان موثق و قابل اعتماد و به قول معروف آبرومندانه نیست. یک مخلوطی از حب و بغض و اوهام و اشتباه و سوء تفاهم و چیزا. خلاصه همون بهتره که او کاغذ رو پارش کنه. کتاب و منبع و وبسایت و اینا البته زیاده ها، ولی اینا عموما یا قابل اعتماد و اتکا نیستن یا از اون طرف خیلی علمی و آکادمیکن و به درد یک برداشت کلی نمخورن. مثلا مقاله داریم خیلی عالی در بهترین ژورنال علمی هم چاپ رفته، درباره اقتصاد ایران در دوره صفویه با تمرکز بر اقتصاد روستایی. پژوهش علمی جوریه دیگه، جزئی نگره. تازه به نظر ما مثلا بازم باید ریستر بودم، یک مثالی که زده مثلا متمرکز بود بر دوران شاه طهماسب. علم اینجوریه، دقتش هی میره بالاتر هر چقدر که جزئی نگرتر باشه، متمرکزتر باشه. ولی سوالیه که آیا واقعا ما برای ای که جواب او به چماره یا دوست خارجی ماره بدیم، میتونیم بریم یک کتاب درباره مطبوعات ایران در دوره پهلوی اول، یک مقاله 50 صفحه‌ای درباره اقتصاد روستایی دوران صفویه، یک فصل کتاب درباره جنگ‌های ایران و عثمانی، دو جلد کتاب درباره مصدق و ملی شدن نفت، یکی درباره سقوط ساسانیان، دو تا درباره عدم سقوط فعلیان اینا بخونیم؟ تازه گیرم که همه اینا رو هم بتونیم بخونیم، ببینیم، درک بکنیم. میتونیم اینا رو به هم وصلم بکنیم؟ کتاب ایران کاتوزیان این جای خالی رو پر میکنه. یک کتاب با دقت آکادمیکه که به طور فشرده و خوشخوان میه به ما میگه اصلا ایران چیه؟ در واقع داستان این سرزمین و اقوام مهاجر بهش چیه و از کجا شروع میره؟ زبان فارسی از کجا آمده و چطور شده که به اینجا رسیده؟ اسطوره ها و افسانه ها و دین های ایران در هر دوره چی بوده؟ فرهنگ ایرانی این چیزی که ما الان داریم چجوری شکل گرفته؟ شاخصه هاش چیان؟ مثلا میگه که چطور باید برای شناخت این فرهنگ نه فقط با زبان ایرانی ها که با آشپزی و شعرش و پیوندش با جامعه کوتاه مدت هم آشنا بود. خلاصه هم نگاه تاریخی داره، هم فرهنگی، هم اجتماعی، هم سیاسی و هم اقتصادی. خصوصا این یکی آخرش برای ما خیلی جالب بود که اگه مثلا مسائل اقتصادی رو در دوران ساسانیان یا صفویه در نظر بگیریم و تخمینی از حجم پول و چگونگی گرفتن مالیات در این زمانها داشته باشیم، به درک بسیار بهتری از شرایط سیاسی و اجتماعی و حتی فروپاشی ها میرسیم. در مجموع بخوام برات بگم مثل ایه که یکی از نوابغ این حوزه بعد از دست کم 60 سال تحقیق و تدریس و خواندن و نوشتن منظم و متراکم درباره ایران، حالا بخه چکیده از اون دانش ره، البته با ارجاعات و پانویس‌های دقیق علمی، بره ما بگه. یعنی واقعا دیگه بهتر از این نمیره. ضمن این که ما فکر میکنم سالها سردبیری ژورنال ایرانیان استادیز که اگه نگم مطلقاً بهترین و معتبرترین، دست کم از بهترین ها در این حوزه در سطح جهانه و صدها مقاله دقیق و معتبر درباره ایران تو چاپ رفته هم در این نگاه جامع استاد کاتوزیان نقش داشته. خصوصاً به تو توصیه میکنم مقدمه درخشان ایشون بر کتاب رو از دست ندین. اصلا ارزش داره فقط برای خواندن اون مقدمه ای کتاب رو بگیره. کتاب رو نشر مرکز منتشر کرده و البته دو فصل انتهاییش که به بعد از انقلاب 57 پردازه به صلاح دید ناشر. به صلاح دید ناشر ها، یک وقت فکر نکنن داریم ممیزی و سانسور و ارشاد و جور چیزا. بله، به صلاح دید ناشر از کتاب حذف رفته که البته به صورت آنلاین این دو فصل در دسترسه و میتونن رایگان دانلود کنن و بخونن. پس کتاب ایرانیان دو نقطه دوران باستان تا دوره معاصر، نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز، تهران، حومه مشهد. چیزی که شنیدن اپیزود 11 شب چراغون بود که دومین اپیزود از فصل دوم محسوب میره و آذر ماه 99 منتشر رفت. لطفاً اگه تا الان عضو شب چراغون نرفتن حتماً عضو برن و به دیگران هم معرفی کنن. خیلی هم عالی میره اگه با هشتگ شب چراغون ای بروبر خصوصاً در توییتر درباره ما بنویسن که هم ما نظرات شما رو بدنم و کار ما رو بهتر کنم و هم پوزش رو بدم پیش در و همسایه که ما یک همچی مخاطبای دست به هشتگی داره. قربون تا ماچ کرونایی از راه دور.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.